متر در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده برای انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شد. منابع بهداشتی نوار غزه میگویند آمار کشته شدگان فلسطینی از آغاز جنگ غزه از 37,000 تن گذشته است. اوکراین میگوید یک جنگنده سوخوی 57 روسیه را نابود کرده است. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش خبری با شما خواهم بود. اما وزارت کشور ایران اسامی 6 تن را به عنوان نامزدهای احراز صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. بر این اساس نامزدهای نهایی عبارتند از محمد باقر قالیباف، امیر حسین قاضی زاده هاشمی، علیرضا زاکانی، سعید جلیلی، مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان. 80 نفر برای نامزدی در این انتخابات نام نویسی کرده بودند. در میان 74 داوطلبی که احراز صلاحیت نشدند میتوان به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین، علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس صدا و سیما و همینطور وحید حقانیان اشاره کرد. همچنین هیچ یک از 4 زنی که ثبت نام کرده بودند هم احراز صلاحیت نشدند. انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ایران 8 تیر ماه برگزار خواهد شد. منابع بهداشتی نوار غزه میگویند از آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در نیمه مهر ماه سال گذشته بیش از 37,000 فلسطینی کشته شدند. بر اساس این گزارش تقریبا 84,500 تن هم در این درگیری ها زخمی شدند. این در حالی است که منابع حقوق بشری و سازمان ملل متحد تایید کردند که در این فاصله بیش از 1.5 میلیون نفر از جمعیت این منطقه آواره شدند. دیروز ارتش اسرائیل در عملیاتی پیچیده در نواحی مرکزی نوار غزه موفق شد 4 گروگان را آزاد کند. در جریان این عملیات بین 90 تا 220 فلسطینی عمدتاً غیر نظامی هم کشته شدند. ماهاست که تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس بین اسرائیل و گروه حماس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی بی نتیجه مانده است. آمریکا و اتحادیه اروپا هم گرچه حماس را سازمانی تروریستی می‌دانند اما در گفتگوهای غیر مستقیم با هدف آتش‌بس حضور داشتند. اما شورای نگهبان جمهوری اسلامی در ایران اسامی نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری رو همطور که در خبرها هم گفتیم اعلام کرد. هومن عسکری در گفتگویی با محمد محبی، استاد پیشین علوم سیاسی دانشگاه تهران، نخستین بار از او پرسیده ترکیب نامهای تایید صلاحیت شده حاوی چه پیامی از سوی حکومت است؟
پیامی هستش که از سال حدوداً 96 و 98 به این ور داره مخابره میشه از طرف هسته سخت قدرت جمهوری اسلامی که اون دایره خودی ها داره هی تنگتر و تنگتر میشه، که البته این از اول انقلاب، از اول 22 بهمن شروع شده بود این دایره، ولی خب از سال 92 که آقای هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد و از سال 1400 که آقای لاریجانی رد صلاحیت شد و این دفعه هم آقای لاریجانی، افرادی مثل جهانگیری، احمدی نژاد و این افراد خودی های نظام رد صلاحیت شدن، نظام و هسته سخت قدرت این پیام رو داره منتقل میکنه همچنان که فقط اون افرادی که وفاداری خالص و مخلصانه به ولایت فقیه و مبانی نظام جمهوری اسلامی دارن، فقط اونها حق برخورداری از مناصب قدرت و برخورداری از صفحه انقلاب رو دارن و کسانی که کوچکترین تردید در نظر و عمل نسبت به اون مبانی رو دارن بدون هیچ تردیدی، بدون حتی یک لحظه تردیدی کنار گذاشته میشن و کنار گذاشته هم شدند. و این ترکیبی که من میبینم تقریبا قابل پیش بینی بود، یعنی همون الگوی رفتاری است که جمهوری اسلامی در یک دهه اخیر داشته و داره و به نظر میاد که داره تو این انتخابات یه دوگانه‌ای بین آقای قالیباف و آقای جلیلی بخوان شکل بدن و اون افراد دیگه هم که تایید شدن برای شکل دهی به این دوگانه به وجود اومدن و به وارد این لیست شدن. به نظر میاد آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته که همون راهیه که سال 1400 با انتخاب آقای رئیسی، یعنی انتخابات رو طوری مهندسی کردن که آقای رئیسی انتخاب بشن، این دفعه هم طوری طراحی کردن که یکی از دو فرد وفادار به خودش، یعنی قالیباف یا جلیلی، از صندوق رأی بیاد بیرون.
آقای محبی، رد صلاحیت چهره هایی مثل محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، وحید حقانیان حتی، و مهرداد بذرپاش رو چطور ارزیابی میکنید؟
حضرات میگن که اینا رد صلاحیت نیستن، صلاحیتشون احراز نشده. خب حالا از لحاظ مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی که حالا ما اونطوری که با فلسفه حقوق اساسی آشنایی داریم که بیشتر مضحک است، ولی خب خودشون اینجوری میگن، میگن که ما در انتخابات مجلس رد صلاحیت داریم اما در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت نداریم. به خاطر همین هم هست که در انتخابات مجلس اعتراض به رد صلاحیت وجود داره ولی تو انتخابات ریاست جمهوری اعتراض وجود نداره. یعنی شورای نگهبان یا احراز میکنه یا احراز نمیکنه. میگن که این 6 نفر رو ما صلاحیتشون رو احراز کردیم، اون بقیه افراد رو احراز نکردیم. حالا این یه چیز عجیبیه که اونایی که با حقوق اساسی خوندن میدونن که چقدر این استدلال ها و این چیزا، این نوع موارد مضحک است. این از این رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت آقایان لاریجانی و احمدی نژاد و جهانگیری و آخوندی و محمد شریعت مداری اینها و تا دعای همتی قابل پیش بینی بود. خب تو دوره های قبلی هم خیلی از رد صلاحیت شده بودن. اما رد صلاحیت افرادی مثل بذرپاش و حقانیان هم به باور من برای این بود که خب نشون بدن که آقا خب اینا هم که آقای حقانیان که دست راست آقای خامنه ای بوده، سالها مهمترین فرد در ساختار امنیتی بیت بوده، این رد شد پس ما فرق قائل نشدیم، از طرف شما رد، از طرف ما هم رد شده. آقای بذرپاش هم که یکی از تندروترین اصولگرایان و پایداریش هستش، ایشون هم رد شده. پس از این طریق میخوان دهان حضرات اصلاح طلب و اعتدالیون که طرفداران آقای لاریجانی و آقای جهانگیری بودند رو بستن. و از یه طرف هم آقای پزشکیان هم تایید کردن که خب ایشون در میان سه کاندیدایی بود که از طرف گروه های جناح موسوم به اصلاحات تایید کردن. چند روز پیش گفتم که این آقایان آخوندی و جهانگیری و پزشکیان تایید میکنن و پزشکیان رو تایید کردن که جزء گزینه‌های جریان موسوم به اصلاحات بوده. ترکیب رو طوری چیدن که در چارچوب نظام کسی اعتراضی نکنه و همچنان هم ادامه رویه 10 سال اخیر آقای خامنه‌ای باشه که بیرون کردن افراد مختلف جمهوری اسلامی از قطار انقلاب همچنان ادامه داره و رسیده به از جناح اصلاح طلب که دیگه تقریبا اکثرا پیاده کرده و در جناح موسوم به اصولگرا هم دارن خیلی ها رو داره پیاده میکنه و اون حلقه نظام، حلقه اطرافیان نظام داره تنگتر و تنگتر میشه.
گفتگویی بود با محمد محبی، استاد پیشین علوم سیاسی دانشگاه تهران.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
اوکراین میگوید برای نخستین بار یک جنگنده مدرن سوخوی 57 روسیه را نابود کرده است. این جنگنده البته در حال پرواز هدف قرار نگرفته، بلکه در پایگاه هوایی آختوبینسک در فاصله حدود 600 کیلومتری خط مقدم با یک پهپاد هدف قرار گرفته است. سوخوی 57 یک جنگنده نسل پنجم است که میتواند در میدان جنگ نقش‌های متنوعی را اجرا کند. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین نزدیک به 2.5 سال هر دو طرف با موشک و پهپاد مناطقی را در صدها کیلومتر در عمق خاک یکدیگر هدف قرار دادند. اما جورج اورول، نویسنده بریتانیایی، در رمان معروف خود به نام 1984 ویران شهری رو توصیف میکنه که در اون همه چیز و همه کس در فضای کاملا امنیتی تحت کنترل حکومت تمامیت خواه قرار داره. این کتاب که 75 سال پیش نوشته شده در زمان حاضر و به ویژه برای ایرانیان چه معنایی داره؟ بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
جورج اورول در آثارش به ویژه دو رمان قلعه حیوانات و 1984 نسبت به پیامدهای وخیم توتالیتاریسم هشدار می‌دهد. این دو اثر که به زبان فارسی نیز ترجمه شدند، همواره در ایران با استقبال کتابخوانان مواجه شده. ناصر زراعتی، نویسنده و ناشر ساکن سوئد، درباره دلایل چنین اقبالی به رادیو فردا می‌گوید:
باید توجه بکنیم به اون شباهت‌هایی که حکومت به خصوص در این 45 ساله جمهوری اسلامی در دیکتاتوری، اعمال دیکتاتوری و فشار روی مردم و کنترل مردم داره با این آثار. اگرچه 1984 جورج اورول نشون میده که امروزه این قضیه فقط شامل بعضی کشورهای توتالیتر نیست، حتی در کشورهای به ظاهر دموکراسی و آزاد هم به مدد تکنولوژی و اینترنت و اینها اون کنترل وجود داره. به هر حال این آثار تا زمانی که اینجور حکومت ها هست و تا زمانی که کنترل قدرت روی مردم هست خواندنی باقی میمونن.
بیشتر ناظران و فعالان حقوق بشر رفتار حکومت ایران را با روش هایی که جورج اورول در رمان 1984 برای مهار مردم توصیف کرده مقایسه کردند. اما به غیر از کنترل مردم، این رمان چه شباهت های دیگری با وضعیت ایران دارد؟ شهلا شفیق، پژوهشگر و نویسنده ساکن فرانسه، به رادیو فردا میگوید که تحریف و جعل واقعیت از دیگر شباهت هایی است که فضای رمان 1984 را با فضای ایران هم سان کرده است.
سال 1948 که جورج اورول این رمان رو نوشت و برعکس شد، این اعداد شد 1984 این رو انتخاب کرد، بلکه یک چشماندازی رو تصویر بکنه که فقط مربوط به اون سال نیست. در اون موقع به هر حال سانسور امکانات بیشتری داشتن، شبکه‌های مجازی هم وجود نداشتن، اما عنصر اصلیه، یعنی در واقع اون چه که خود کتاب به طور اصلی میخواد بیان بکنه، یعنی خرد شدن خلاقیت آدمی و اون ایدئولوژی تمامیت خواه که هدفش در واقع نابودی آزادی هست و برای اون تاریخ رو تحریف میکنه، حقایق رو واژگون میکنه، فرهنگ لغت جدیدی درست میکنه که وارونه میشن مفاهیم. کتابی هست که دقیقاً در مورد جمهوری اسلامی ایران صادق، در مورد قدرتی که مردم بیش از 14 هست تحت اون آزار میبینن و ما میبینیم که چگونه تاریخ رو و تمام مفاهیم رو جمهوری اسلامی تحریف کرده و به این تحریف ادامه میده.
با این حال خانم شفیق از اورول امیدوارتر است. او از رمان 1984 ایرانی سخن میگوید که دارای فصلی جدید است.
ما در ایران میبینیم که این رصد کردن در عرض این بیش از 14 نتونسته مقاومت و مردم رو در هم بشکنه، مقاومت هم ادامه داره و این یک فصلی هست که میشه 1984 ایرانی به کتاب اورول اضافه کنه در تخیل خواننده.
رمان 1984 دهه ها پس از انتشارش همچنان به عنوان دماسنجی در عرصه سیاست جهانی در نظر گرفته می شود. خوانندگان در هر کشوری با خواندن این رمان عواملی را می شناسند که می تواند کشور را به سمت اقتدارگرایی سوق دهد.
مصطفی خلجی در مورد 75مین سال چاپ کتاب 1984 جورج اورول برای ما گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کره جنوبی بار دیگر بلندگوهایی که در مرز با همسایه شمالی تبلیغات مخالف حکومت پیونگیانگ پخش می‌کنند را راه اندازی کرد. سئول می‌گوید از آنجایی که کره شمالی ارسال بالون‌های حاوی زباله و فضولات را متوقف نکرده است، تصمیم به راه اندازی مجدد این بلندگوها گرفته. سخنگوی شورای امنیت ملی کره جنوبی گفته پیام‌های منتشر شده از این بلندگوها ممکن است به مزاج رهبران پیونگیانگ خوش نیاید، اما برای سربازان و مردم کره شمالی به گفته او پیام‌آور امید خواهد بود. بلندگوهای غول‌پیکر مرزی روز یکشنبه پیام‌هایی را به سمت کره شمالی پخش کردند و سئول هشدار داد که اگر ارسال بالون‌های کره شمالی به سمت جنوب ادامه داشته باشد، فعالیت تبلیغاتی بلندگوها هم ادامه خواهد داشت. اما در خبری کوتاه، پژوهشگر علوم جوی درباره وضعیت بحرانی منابع آبی ایران هشدار دادند. اما به اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. اما شما همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.